فایل تصویری این جلسه از دقیقه 21 به بعد موجود است.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 212 سطر 15 هم. وقد اختلف اهل العلم فی عددها اختلافا لا یرجا زواله بعد ان قسموها الى کلیت یظهر منها حرکت واحده اما بسیطه و مرکبه و الى جزئیت تنفصل الکلیت الیها. بحث در تعدد سماویات داشتیم. سماویات تقسیم می شدن به افلاک و کواکب و ما گفتیم هم کواکب متعددن هم افلاک. در تعدد کواکب بیانی داشتیم که گذشت رسیدیم به تعدد افلاک. اولا باید ثابت کنیم که فلک وجود دارد، ثانیا باید این افلاک را متعدد کنیم، یعنی فلک را بیان کنیم که متعدده و برای هر کوکبی فلکی هست بلکه افلاکی هست. این مطلب رو گفتیم با کمک رصد که ثابت می کند کواکب حرکات مختلف دارند، اولا متعددن ثانیا حرکات مختلف دارند، با کمک رصد به زمینه قواعد حکمی و فلسفی اثبات می کنیم. قواعد رو خوندیم، چهار تا قاعده ذکر کردیم و توضیح دادیم که از بعضی قواعد چه استفاده می کنن. چون آخر وقت بود بیان نکردیم که از این قواعد چه استفاده می شود، فقط به بعضی هاش اشاره کردیم. اون قاعده اول که حرکت به ذات و بالعرض درست می کرد، اون قاعده رو بیان کردیم. گفتیم که کوکب حرکتش بالعرضه، حرکت فلک به ذاته، فلک حرکت می کند و کوکب رو حرکت می دهد، یا به تعبیر دیگه کوکب به واسطه حرکت فلک حرکت می کند، از حرکتش می شود بالعرض نه به ذات. هر جسمی با نیرویی که دارد، چون نیروی واحد دارد یک حرکت انجام می دهد نه چند حرکت. در حالی که ما برای کواکب حرکت های مختلف رو مشاهده می کنیم، پس باید حرکت‌های مختلف را به توسط افلاک متعدد بر کوکب وارد کنیم. چون هر فلکی بیش از یک حرکت ندارد، باید افلاک متعددی برای کوکب درست کنیم که حرکت‌های متعدد کوکب به توسط افلاک متعدد توجیه بشن. حرکت کوکب میشه بالعرض، یعنی این فلک خاص حرکتی میکند، اون فلک دیگر حرکتی میکند، مجموع این حرکت ها به کوکب داده میشه، کوکب مجمع تحریک ها قرار میگیره و حرکت های بالعرض رو انجام میده، که گاهی این حرکت مرکبه گاهی بسیطه. نه فلک حرکت مرکب کرده، فلک حرکتش بسیط بوده، نه فلک حرکت نامتشابه کرده، بعضی اوقات سری بعضی اوقات بطی، بلکه فلک حرکت متشابه داره، حرکت بسیط داره. این حرکت ها همه بر کوکب وارد میشه، در کوکب حرکت میشه مرکب، حرکت گاهی میشه سری گاهی میشه بطی. کوکب هم حرکتش بالعرض و به ذات نیست، یعنی حرکت افلاک به او داده میشه، نه خودش مستقیم حرکت کنه. پس توجه میکنید افلاک متعددی باید حرکت های مخصوص خودشون رو انجام بدن، بعد این حرکت ها به کوکب داده بشه. در کوکب که حرکتش دائما بالعرضه، در کوکب ممکنه حرکات مختلف جمع بشه، حرکت سری بیاد، حرکت بطی بیاد، منتظر سری از ناحیه میاد، بطی از ناحیه دیگه میاد، ممکنه حرکت شرقی بیاد، حرکت غربی بیاد، همه اینا در کوکب اتفاق میفته، ولی افلاک مختلف این کارا رو دارن انجام میدن و کوکب حاصل اون حرکت ها رو داره ظاهر میکنه. حرکت فلک باید متشابه باشه، ولی حرکت کوکب گاهی سریع گاهی بطیه. حرکت فلک باید با یه سرعت مخصوص باشه، نه کم بشه نه زیاد. یا حرکت کوکب باید واحد و بسیط باشه، اما حرکت فلک باید واحد و بسیط باشه، ولی حرکت کوکب شما میبینید که گاهی مرکبه، یعنی مجموع دو حرکت یا تفاضل دو حرکت، که این همه در جلسه گذشته و دیروز توضیح داده شد. توجه میکنید این مقدماتی که ما گفتیم همه لازمند. حرکت متشابه رو گفتیم، حرکت بسیط رو گفتیم، مرکب رو گفتیم، بعد خرق و التیام رو مطرح کردیم که اینا مهم بود، که باید فلج خرق نشود، التیام پیدا نکند، پس باید حرکت خود کوکب نباشه، حرکت فلک باشه، و الا خود کوکب اگه بخواد در درون فلک حرکت کنه لازمش اینه که فلک رو خرق کنه و بعد فلک التیام پیدا کنه و این جایز نیست. سوالی در اینجا مطرح شده بود که چرا گفتی جسم فلک سفته، جسم فلک رو مثل هوا فرض کنی که بتونه خرق و التیام پیدا کنه، چرا سفت فرض کردیم؟ توجه کنید کوکب در یک قسمت از فلک کوبیده شده و ثابته. اگر فلک مثل هوا باشه، وقتی فلک حرکت میکنه کوکب ممکنه سر جای خودش بمونه، حرکت نکنه. در هوا شما ممکنه یه شیء رو ثابت نگه دارید، هوا رو متغیر کنید. وقتی باد میاد ما که تو هوا ایستادیم که حرکت نمیکنیم، ما همونطور که ثابتیم، هوا از روی ما رد میشه. اگر فلک سفت نبود، وقتی حرکت میکرد از رو کوکب رد میشد، کوکب یه جا ثابت میموند، این فلک از روش رد میشد، مثل هوایی که از رو ما رد میشه. ما ناچاریم فلک رو سفت فرض کنیم که وقتی این فلک حرکت میکنه اون کوکب درون خود رو بچرخونه، ولی اگه مثل گاز بود، مثل هوا بود، نمیچرخید، فلک میچرخید ولی کوکب نمیچرخید، کوکب سر جا خود میموند. پس فلک باید سفت باشه، خرق و التیام پیدا نکنه، چون اگه خرق و التیام پیدا کنه باز کوکب ممکنه یه جا بمونه، کوکب فلک حرکت کنه کوکب یه جا بمونه، یا کوکب سریعتر بیفته پایین. بالاخره اینا تصویراتی است که باید انجام بشه تا بتونیم بگیم این فلک کوکب رو چرخونده. کوکب اگه حرکت نکنه اصلا احتیاج به فلک هم نداره. یعنی همه توجیهات که میکنیم برای حرکت کوکبه، کوکب رو داریم میبینیم حرکت میکنه، اگه خورشید حرکت نکنه تالیپاسش خیلی زیاده، یه جا داغ میشه میسوزه، بقیه جا از یخ سرما میمیره. این خورشید باید حرکت کنه، بقیه کواکب هم همینطور. منتها حرکت خورشید رو ما یافتیم و استفاده هاش هم دونستیم، حرکت قمر هم همینطور. اگر خورشید بخواد ثابت بر یه جا بتابه اونجا رو میسوزونه و بقیه جا رو که نمیتابه از سرما خوش میکنه. این که خورشید باید شبانه روز به چرخه به خاطر تعادل هوای زمینه و همچنین زمستون و تابستونش. ابن سینا چا 4 5 صفحه درباره استفاده گردش افلاک بحث میکنه. در اونجا که میگه فعل خدا متقنه، میخواد دلیل بیاره بر عالم بودن خدا به تمام اشیا، میگه فاعلی است که فعلش متقن است و هر فاعلی که فعلش متقن است به فعلش علم دارد، پس او به فعلش علم دارد، بنابراین عالم به ما هداست. اونجا وقتی میخواد بگه فاعلی است که فعلش متقنه، 4-5 صفحه حرف میزنه و ثابت میکنه که فعل خدا متقنه. اونجا از فلک استفاده میکنه درباره خورشید و ماه و امثال ذلک بحث زیادی میکنه که اگر خورشید یه جا میتابید و حرکت میکرد چی پیش میومد و اگر فصول اتفاق نمیفتد چی میشون. در وقتی هم فصول اتفاق افتاده، اگر این خورشید از استوا به مدار رأس السرطان و به مدار رأس الجد انتقال پیدا نمیکرد چی اتفاق میفتد، همه اینا رو توضیح میده. تازه میگه گوشه ای از آنچه که وجود گرفته من توضیح دادم، فقط به عنوان چند تا مثال میخوام عرض کنم. حرکت خورشید و حرکت افلاک، حرکت کواکب لازمه و اصلا نه حالا لازمه، مشهوده. حالا بفرض کار لغوی هم باشه که البته مسلم لغو نیست، بفرض لغو هم باشه بالاخره مشهوده، ما توجیهش کنیم. توجیهش هم به همین صورت که داریم میگیم که افلاکی باید قائل بشه که فلک حرکت کنه. نمیتونیم مستقیم بگیم خود کوکب حرکت میکنه و الا لازم میاد کوکب باید این همه حرکت مختلف انجام بده. ما حرکت های مختلف کوکب رو به افلاک مختلف مربوط میکنیم، افلاک مختلف هر کدوم کار خودشون انجام میدن، این کوکب تمام اون کارها رو ظاهر میکنه چون از اونها بالعرض میگیره. پس ما ناچاریم کواکب ناچاریم افلاک مختلف درست کنیم، ناچاریم افلاک رو غیر قابل خرق و التیام بگیریم، ناچاریم که حرکت ها رو متشابه قرار بدیم به خاطر اینکه نیروی واحد نمیتونه کارهای متعدد انجام بده. این همه قواعد فلسفی جمع میشه، این احکام رو به وجود میاره و ما با توجه به این احکام هم فلک ثابت میکنیم هم تعدد افلاک ثابت میکنیم. اینا مطالب بود مربوط به جلسه گذشته که شاید به بعضی هاش هم قبلا اشاره شد. اگر سفت باشه و خرق بتونه بشه، از کدم یه جا فلک میچرخه و کوکب ازش جا میمونه. اگه قابل خرق و امتحان باشه، خب یه اتفاقی میفته، کوکب یه جا رو میشکافه و این فلک میچرخه، کوکب رو با خودش نمیچرخونه، کوکب عقب میمونه. حتما باید قابل خرق و امتحان نباشه. البته ما به این جهت نمیگیم قابل خرق و امتحان نیست، دلیل داریم برای اینکه قابل خرق و امتحان نیست و از دلیل و از قابل خرق و التیام نبودن الان داریم استفاده میبریم. نه به خاطر این فایده ما ثابت کردیم که فلک خرق و التیام نداره، دلیل داریم برای اینکه خرق و التیام نداره. حالا داریم ازش استفاده میبریم. بله الان اون بحث رو ما گذروندیم، ما ثابت کردیم که فلک نفس داره و حرکت فلک هم مربوط به نفسشه. الان اون بحث رو گذروندیم، کار بهش نداریم. شما فعلا اون رو مفروغ هم بگیرید. نه نفس داره، اینجا من خود نیست. اینا مطالب گذشته است، مطالب گذشته رو دیگه تکرار نکنیم، الان مفروغ هم بگیریم پیش بریم. خب معلوم شد که افلاک باید متعدد باشن، اما چند تا هستن؟ ایشون میفرماد که اختلاف در بین منجمین هست، اختلافی که امید زوالش نیست، یعنی نمیشه کاری کرد. هر کدوم از اینا دلیلی دارن، دلیلاشون هم قابل توجهه، لذا این اختلاف برطرف نمیشه. فقط اون چه که همه بهش توجه دارند اینه که افلاک رو به دو قسم کلی و جزئی تقسیم میکنند. یعنی میگن افلاک کلیه داریم، افلاک جزئیه داریم و افلاک جزئیه در اثر تقسیم فلک کلی به وجود میاد. فلک کلی هر کوکبی ممثل اون کوکبه، ممثل یک فلکی است که تمام کارهای کوکب به توسط او و افلاک درون او انجام می شود، که بعدا ما عکس این ممثل رو هم نشون میدیم، یعنی کوکب رو با فلکش رسم میکنیم، عکسش رو خواهید دید، ممثل هم خواهید شناخت. ممثل حرکت واحده میکنه، یک حرکت بیشتر نداره، خودش. حالا این حرکتش یا بسیطه یا مرکب. حرکت بسیط و مرکب رو دیروز توضیح دادیم. حرکت بسیط حرکت واحده‌ای بود که درش تفاضل و استماعی نبود، حرکت مرکب حرکت واحده‌ای بود که از چند تا حرکت تشکیل شده بود، حرکتی که یک حرکت بود بسیط میگفتیم، حرکتی که حاصل چند حرکت بود مرکب میگفتیم. که مثال زدم، توجه کردید وقتی که ما توی ماشین سواریم، ماشین داره به سمت میره، ما از ته ماشین میام به سمت جلوی ماشین، ما حرکت میکنیم، ماشین هم حرکت میکنه. حرکت ما مجموع حرکت ماشین و حرکت خودمونه. این حرکت ما میشه حرکت مرکب. حرکت ماشین حرکت بسیطه، یک حرکت بیشتر نیست، اما حرکت ما مجموع حرکت خودمون و حرکت ماشینه. در صورتی که ما از جلوی ماشین بیم عقب ماشین، حرکت ماشین رو حساب میکنیم، حرکت خودمون هم حساب میکنیم، بعد حرکت خودمون رو کم میکنیم از حرکت ماشین، حرکت ما میشه تفاضل حرکته. اینا روشنه، این میشه حرکت مرکب. حرکت ما مرکبه، حالا چه مجموع حرکت این باشه چه تفاضل حرکت این باشه. حرکت ماشین هم بسیطه. حرکت بسیط حرکتی است که واحد باشد و دوتا چندتا نباشه، ولی حرکت مرکب اگرچه حرکت واحده، ولی این واحدی است که از اجتماع حرکت یا تفاضل حرکت درست میشه. پس فلک کلی حرکت واحد میکنه، اما این حرکت واحدش یا بسیطه یا مرکبه، یعنی یا یک حرکت یا حاصل چند حرکته. اما فلک کلی رو منفصل میکنن به افلاک جزئیه. هر کوکبی در یه فلکی که اسمش ممثل است قرار داره. این فلک ممثل این کوکب رو میچرخونه، ولی فلک ممثل یک حرکت داره، در حالی که کوکب حرکات مختلف رو ظاهر میکنه. ناچار شدن که این فلک ممثل رو تقسیم کنن به افلاکی و هر فلک رو فلک جزئی قرار بدن. اما تقسیم کردن فلک ممثل به افلاک مستلزم خرق اون ممثل نیست. خوبه که ما در اینجا فلک ممثلی رو نشون بدیم و بعضی توضیحات رو در موردش بیان کنیم، که این توضیحات حتما باید در ذهنتون بمونه. ما در طول فصل به این توضیحات احتیاج داریم، و اگر این شکل رو کسانی که نوار گوش میدن در صفحه کامپیوتر ثابت نگه دارن و دائما در وقت توضیحاتی که عرض میشه این شکل ملاحظه کنن خوبه، بل نه خوب بلکه لازمه، این کار باید انجام بشه که مطلب بهتر روشن بشه. اگر هم در ذهنشون حفظ کنن این شش رو، دیگه احتیاج به رؤیت مجدد نیست. توجه کنید ما این شکل نشون میدیم و به این فایلی هم که الان داره ضبط میشه وصل میکنیم. آقایینی که گوش میدن باید این شکل رو ملاحظه کنن. منظور فقط اینه که بیان کنیم تقسیم فلک کلی رو به افلاک جزئی، و ضمناً معلوم بشود که فلک کلی با این تقسیم خرقی پیدا نکرده. توجه کنید عکس این فلک رو کشیدیم. البته افلاک همه یکسان نیستند. این فلکی که ما عکسش رو کشیدیم که ملاحظه میکنید، این میتونه فلک زهره باشه، فلک مریخ، مشتری و زحل، فلک عطارد و قمر و شمس نمیتونه باشه، فلک زهره و مریخ و مشتری و زحل میتونه باشه. این ملاحظه کنید، این خط آبی رو میبینید، دایره آبی، این محدب ممثله، این آبی کوچک رو در این وسط میبینید مقعر ممثله، این فاصله از اینجا تا اینجا زخامت ممثله، حالا از اینجا به بالا همینطور، کل این قسمتی که درون این دایره آبی محیط و دایره آبی محاط واقع شده کلش رو میگیم ممثل. در درون این مقعر ممثل افلاک دیگر جا دارن که ما نکشیدیم. این زمینه که مرکز عالمه و مرکز ممثلم هست، یعنی مرکز این کره است. این کره رو دقت کنید، مثل هندوانه که می برید فقط اون سطح بریده شدهش نشون داده میشه، ولی اون دو حدبه دو طرف سطح بریده شده نشون داده نمیشه. اینم همینطوره، این مثل یه هندوانه بریده است، پشتش رو نگاه کنید یه حدبه و محدبی داره، جلوش هم یه محدبی است که ما اونو نکشیدیم، به صورت کره در میاد. یعنی جلوی این رو شما اینطوری مدور کنید، پشتش هم اونطوری مدور کنید، این میشه یه کره. منتها ما از این کره فقط این دایره رو کشیدیم، مثل هندوانه میمونه که بریده باشیم فقط اون لایه بریده شده رو نشون بدیم. قسمت‌های دیگر هندوانه که مدوره الان تو اینجا مخدره. شما فرض کنید که این قسمت مدوره، اون قسمت پشتش هم مدوره، یه کره فرض کنید. منتها ما از کره داریم یه دایره رو نشون میدیم، کره رو که انهو از وسط بریدیم داریم اون خط بریده شده رو نشون میدیم. اینطوری تصویر کنید، وقت زمین وسط قرار بدید، این تصویری که هستیم تصویر مهمی ها، اینو کم نگیرید، حتما باید یه همچین تصویری داشته باشید. در آینده به درتون میخوره ولو من دیگه توضیح ندم. خب این عرض کردیم که کره زمینه که مرکز این ممثله و مرکز عالم هم هست. این ممثل یک دونه از افلاک کلی است. باز روی این فلک ممکنه فلک ممثل دیگری باشه، توی این فلک باز یه فلک ممثل دیگه باشه، یعنی مقعر فلک ممثل دیگر محدب این رو احاطه کرده باشه، مقعر این هم محدب یه فلک درونی خودش احاطه کرده باشه. نه تا فلک داریم به همین صورت رو هم قرار گرفتن، مثل لایه های پیاز هند. افلاک مثل لایه های پیاز رو هم قرار گرفتن و هر فلکی یعنی ممثل. وقت در درون این ممثل که مثل زخامت ممثل حساب میشه، نه در جوفش، در جوفش فلکی دیگر است، مربوط به خودش نیست، مربوط به یک کوکب دیگر است. در سخن یعنی زخامت، زخامت اینه که دارم نشون میدم. در زخامت این فلک ممثل شما افلاک جزئیه رو دارید، در زخامت ممثل افلاک جزئیه رو دارید. ببینید این از اینجا تا اینجا فلک ممثل نامیده میشه، یعنی این قسمت فلک ممثل نامیده میشه، یا فلک کلی، اش فلک کلی کوکب هم میگه. بعد ملاحظه کنید این که فلکی که به صورت جدا کشیده شده و با خط قرمز مشخص شده، این فلک رو ببینید، محدبش اینه، مقعرش اینه، اینم زخامتشه، که البته ما این رو هاشور زدیم به خاطر اینکه در وقت دیدن کاملا جداست کنید از ممثل. این فلک مرکزش اینه، مرکزش خارج از مرکز عالمه، یعنی غیر از مرکز عالمه. مرکز ممثل زمینه، ولی مرکز این فلک خارج از زمینه، لذا اسم این فلک رو میذاریم خارج المرکز. خارج المرکز یعنی فلکی که مرکزش از مرکز زمین خارجه و مرکز زمین نیست. حامل هم بهش میگیم، حامل بهش میگیم به خاطر اینکه این فلک تدویر رو هم کرده. حالا اون بعدا شاید دوباره توضیح داده بشه. ملاحظه میکنید این محدب فلک خارج المرکز این مقعره. ما به این شکلی که کشیدیم چندین بار احتیاج داریم و چندین بار باید اینو بکشیم و توضیح بدیم. شما در ذهنتون نگه دارید خیلی کارتون راحت میشه. الان من خیلی توضیحات عرض نمی کنم، چون بحث ما الان در تقسیم فلک کلی به تقسیم به افلاک جزئی است. همین مقدار رو میخوام مطرح کنم، بعدا دوباره از این استفاده ها خواهیم برد از این شکلی که کشیدیم. این فلک خارج المرکز، خوب دقت کنی، یک قسمتی از مقعرش با مقعر ممثل تماس دارد، یک قسمتی از محدبش هم با محدب ممثل تماس داره. این فلک خارج المرکز این چنینه، دو جا با ممثل تماس داره، یکی تماس داره با مقعرش، تماس داره با مقعر ممثل، یه جا محدبش تماس داره با محدب ممثل. بعدن در وقتی که اوج و حضیض رو میخوام توضیح بدیم، میگیم اوج در صورتیست که کوکب به نقطه تماس محدبها برسه، حضیض در صورتیست که کوکب به نقطه تماس مقعرها برسه. اصلا کل این فلک خارج المرکز رو برای توجیه اوج و حضیض تصویر کردیم، البته استفاده های دیگه هم داره، استفاده دیگه هم داره که بعداً عرض خواهم کرد. کوکب با تدویر، کوکب میرسه با تدویر. خب حالا توجه کنید این فلک هم که اینجا میبینید اسمش تدویره، کوکب در تدویر وجود داره. این تدویر مرکزش زمین نیست، مثل خارج المرکز هم نیست، این یک فلک توپره، مقعر نداره، فقط محدب داره، توش پره و طوری قرار گرفته که یک قسمتش، یک نقطهش با مقعر خارج المرکز تماس داره، یک نقطه دیگرش با محدب خارج المرکز تماس داره و طوریست که پر کرده خارج المرکز رو، یعنی این قسمت خارج المرکز میدید پر کرده، نه قسمتی خالی بماند اینجاها باز نیست و نه اینقدر بزرگ باشد که فشار بیاره این قسمت از مقعر فلک خارج المرکز رو به بیرون فشار بده یا این قسمت رو به خارج فشار بده، نه طوریست که نه اینقدر بزرگ است از خارج از ضخامت خارج مرکز بزرگ است که خارج مرکز رو دارای قوز کنه و نه هم کوچیک است که جایی در خارج مرکز خالی بذاره، بلکه کاملا منطبقه به این صورت که نقطه از او با مقعر خارج مرکز و نقطه دیگری با محدب خارج مرکز تماس داره، این اسمش تدویره و این کوکبه. کوکب در تدویره، در خارج مرکز نیست، در تدویره، در ممثل هم نیست، کوکب رو تو تدویر قرار دادند. این خارج مرکز تدویر رو حمل میکنه، لذا بهش میگیم حامل. پس این فلک هم حامل نام دارد به خاطر اینکه حامل تدویره، هم خارج المرکز نام دارد چون مرکزش از مرکز عالم که زمینه جداست و خارجه. مرکزها را نشون دادیم، مرکز عالم که زمینه، مرکز حامل و خارج المرکز که اینه. خب تا اینجا بعضی قسمت هایی که لازم داشت گفت، لازم بود گفته بشه گفته شد. حالا ملاحظه کنید ممثل رو چطوری تقسیم کردیم به این دو فلک. کأنهو، کأنهو از اول خلقت خداوند یک شیاری توی این ممثل ایجاد کرده، اون شیار رو خالی گذاشته، بعد خارج المرکز رو تو اون شیار قرار داده، نه اینکه فلک رو شکافته باشه و خارج المرکز تشکیل بشه. از اول فلک ممثل رو قسمتیش، این قسمتش رو خالی قرار داده، توش فلک خارج المرکز رو گذاشته، این قسمتی از فلک خارج المرکز رو هم خالی قرار داده، توش این تدویر رو گذاشته، هیچ خردی اتفاق نیفتاده، تقسیم شده فلک ممثل که فلک کلی کوکبه، تقسیم شده به افلاک جزئیه بدون اینکه خرق و التیام پیش بیاد. بعد اینو دقت کنید، از ممثل چی باقی مونده؟ خارج المرکز این قسمت رو پر کرده، از ممثل چی باقی مونده؟ این باقی مونده به صورت یک هلال، از اینجا بیایید تا اینجا، قسمت بالاییش نازک میشه، قسمت پایینی ضخیم میشه، این اسمشو میذارم متمم، اون مقدار از فلک خارج المرکزی که باقی مونده اسمشو میذارم متمم، اون مقدار از فلک ممثلی که باقی مونده اسمشو میذارم متمم، این قسمت هم باقی مونده. ببینید بین مقعر خارج المرکز و مقعر ممثل یک قسمت دیگه باقی مونده که اینم مال ممثله، خارج المرکز پرش نکرده، اینم بهش میگن متمم، این متمم، اینم متمم، یعنی بخش هایی که از ممثل باقی مونده و خارج المرکز پرش نکرده بهش میگن متمم. وقت این متمم چون بیرون خارج المرکز و احاطه داره به خارج المرکز بهش میگن متمم حاوی، این چون درون خارج المرکز و خارج المرکز با او احاطه داره بهش میگن متمم محوی، این متممی است که حاوی خارج المرکز، این متممی است که محوی به خارج المرکز. پس الان تمام قسمت ها تشریح شد، ممثل رو یافتیم چیست، خارج المرکز هم دانستیم، تدویر هم دانستیم، این سه تا فلک هر سه مال یک کوکبه، مال همین کوکبی است که اینجا نوشتیم کشیدیم، حالا کوکب مریخ، مشتری، زحل یا زهره است. در عطارد دو تا خارج المرکز داریم، لذا گفتم این به درد عطارد نمیخوره، در قمر هم همینطور، در قمر اصلا تشکیلات یه جور دیگه است، در خورشید خارج المرکز رو داریم، بعضی میگن تدویر رو نداریم، بالاخره خورشید فلکش بسیط‌تره، یعنی کمتره از این. این دیگه فلک متوسطه، بعضی فلک ها بیشترن بعضی ها کمترن، افلاک جزئی رو عرض میکنن. این فلک ممثل رو گفتیم فلک کلی، اون چه در درونشه میگیم افلاک جزئی، یعنی خارج مرکز میگیم فلک جزئی، تجزیه میگیم فلک جزئی. پس کلی تقسیم میشود به جزئیات. متممها رو دیگه حساب کنید سه تا میشه، یکی میشه متممها، یکی میشه خارج مرکز، یکی هم میشه تجزیه. متممان به صورت کرن، اینجا نبینید از کردم مثل هندوانیست که بریده باشین، این همه به صورت کرن، حتی تدبیرم به صورت کره است. اینا به صورت دایره ما کشیدیم، چاره نداشتیم، ولی به صورت کره شما فرض کنید. خب این روشن شد، تا اینجا روشن شد که افلاک کلیه داریم و افلاک جزئیه. هر کوکبی فلک ممثل داره و ممثل ها رو هم طبقه طبقه واقع شدند، یعنی یکی در جوف دیگری محدب، یکی به مقعر دیگری چسبیده. این ممثلا مثل لایه های پیاز رو هم قرار گرفتن، هر ممثلی هم مربوط به کوکبی است. بعد هر ممثلی در زخامتش تقسیم شده، تقسیم شده به افلاک جزئیه، که افلاک جزئیه از کدام خارج مرکز است و تدبیر. و اختلاف هم هست بین بعضی افلاک، بعضی ها دو تا خارج مرکز دارن، بعضی ها چی دارن، اینا رو انشالله در مباحث آینده خواهیم گفت. ولی فعلا مقداری که لازم گفته بشه همین مقدار بود که عرض شد. حالا عبارت رو توجه کنید، من همین قسمتی که گفتم بخونم، صفحه 212 سطر 15 هم. و قد اختلف اهل العلم فی عددها، یعنی در عدد این افلاک اختلاف کردن، اختلافی که لا یرجا زواله. بعد از این که قسمت کردن این افلاک رو به کلیه و جزئیه، خط اینجا داریم الا کلیت، خط بعد داریم و الا جزئیت، تقسیم کردن افلاک رو به کلی و جزئی، توضیحاتی که عرض کردم این عبارت رو روشن کرد. کلی که یظهر منها حرکت واحده، از این کلی یک حرکت ظاهر میشه که یا اون حرکت بسیطه یا مرکبه، اینو هنوز توضیح ندادم، اشاره کردم ولی کامل نگفتن. و الا جزئیت، یعنی قسم و افلاک رو الا کلیت که گفتیم، و الا جزئیت که تنفصل الکلیه الیها، که اون فلک کلی منفصل می شود به این فلک جزئی، اون کلیات منفصل می شوند به این جزئیات. اینطور نیست که جزئیاتی جدای از کلیات داشته باشیم، همون کلیات رو تقسیم می کنیم جزئیات به وجود میان. پس افلاک می شوند افلاک کلیه که همون ممثلات هستند، و افلاک جزئیه که هر کدام در جوف ممثلات در سخن ممثلات قرار گرفتن، در سخن یعنی زخامت، در جوف نه، اونه که در جوف قرار گرفتن افلاک دیگر هستند، مال کواکب دیگر. نه، هیولای ممثل یکیست، حامل و تدبیر هم هیولاشون همون هیولای ممثله، هیولها فرق نمی کنه، هیولهای ممثلها فرق می کنه، ولی هیولای هر ممثل با خارج المرکز خودش با تدبیر خودش یکیه. یعنی این خارج المرکز و ممثل و تدبیر هر کوکبی یک هیولا داره، خارج المرکز و ممثل و تدبیر کوکب دیگه هیولای دیگه داره با هاکسه. ما مطالب رو هنوز کامل نکردیم، فعلا این شکل رو به مقدار احتیاج عرض کردیم، بیش از اینم توضیح خواهیم داد. این که ممثل ها چرا ممثل نامیده شدن هنوز بیان نشده، حرکت ممثل یا بسیط است یا مرکب الان خوندیم ولی توضیح کامل ندادیم، اینا بعدن که یواش یواش باید مطالب معلوم بشه. شما اون جاهایی که ابهام داره در ذهن بسپرید، بعدن ابهامش باید برطرف بشه. اون جاهایی هم که ما به عنوان شکلی کشیدیم، شکلم در ذهن داشته باشید که بعدن باز باید از این اشکالی که می‌کشیم استفاده ها بکنیم، نه استفاده بلکه استفاده ها بکنیم.